Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve abil vasiyyina ve Mustafa Muhammed. خب خدا رو شکر که این جلسه بالاخره بعد چند بار که تأخیر افتاد این فرصت فراهم شد. این مقدمه جامع و کاملی که آقای حسینی الهی کردن در واقع شمای از بحث ما رو گفتن دیگه، ما رو بی‌نیاز کردن. من این رو نیم سال ارائه نمیدم. بس برای من خیلی مهم است که دغدغه خودم بود این مقاله رو بنویسم که این فردگرایی، روش جمع‌گرایی در ذیل مفاهیم مختلف میاد، بعد یه سازمان خوبم نداره. بعد من خوشحال میشم که آیون این را نقد بکنم، به قول اون عزیز ما نقد بیرحمانه. برای من خیلی خوب، من کمتر راه میدم تا اینکه از نقدهای آیون چی استفاده کنم. اشتمت که این بحث به اصطلاح ندای روش شناختی فردگرایی کلگرایی در ذیل مفاهیم مختلف توی علوم اجتماعی، فلسفه علوم اجتماعی مطرح میشه، گاهی در ذیل عاملیت و ساختار، گاهی در ذیل تفهم و تبیین. اونجا همین مباحث به شکل‌های مختلف دنبال میشه. انگاره تعریف و واقعیت هم به نوعی ناظر به همین بحث است. مسئله چیه؟ مسئله این است که ما بالاخره در دنیای اجتماعی با یه چیزی به نام پدیده ها مواجه، پدیده های جمعی، چیز نابرابری اجتماعی مثل کجروی اجتماعی، کنترل اجتماعی، تغییرات اجتماعی، خانواده. خب اگر من میخوام اینا را تحلیل کنم، از چه روشی پیگیری کنم؟ یعنی من کلنگرایانه ببینم، ساختاری ببینم، نهادی ببینم، یا نه من روانشناسانه تحلیل کنم؟ در واقع تقدم روانشناسی و جامعه شناسی اینجا مطرح شد. چگونه از مسیر کشف انگیزه اینا رو بررسی کنم یا نه؟ به قول دورکیم، شناخت پدیده‌های اجتماعی، تبیین پدیده‌های اجتماعی تنها در گرو شناخت و تبیین پدیده‌های اجتماعی دیگره. اینجا اگه متسلب نگاه شود، اساساً نگاه روانشناختی در حوزه حیات اجتماعی اساساً نمیتوانی داشته باشی اگه دورکیم نگاه کنی. این در حوزه تفهم میاد، در حوزه معناکاوی پدیده اجتماعی، اون قرائت ماکس ویبریش، نه وینچیش. ایشون مثلا اخلاق پروتستان نوشت، اخلاق پروتستان در واقع تبیین روانشناختیه، چیه؟ شکلگیری سرمایه‌داریه، نه تبیین جامعه شناختی، فوقش روانشناختی اجتماعی. جناب استاد مصباح رحمت الله علیه در کتاب جامعه تاریخ اینا را بس داده، بیشترین بحثشون در این کتاب سازمان گرفته. البته در آثار دیگر هم به این، نه به این کیفیت، به صورت مصداقی داره تحلیل میکنه، اشاره دارد، ولی عم مباحثش اینجا در کتاب جامعه تاریخ مطرح شده. چرا این انتخاب کردم؟ چون که ایشون معروفت به کسی که اصال فرده. در ظاهر این است کسی اصالت فرد باشه اساسا نمیتواند ایشون کلگرایانه تحلیل کند پدیده اجتماعی رو. این انتخاب کردم برای اینکه نه، ادبی تحلیل ادبیات ایشون نشون میداد که، یعنی اعتقاد این است که ایشون هر دو روی کرده میپذیرد ولو اینکه اصالت فرد باشه. اصالت فرد و جمعی اونجا مطرح میشه، و اصالت فلسفی تو حوزه ترکیب حقیقی که صورت نوعیه باشد اونجا اون بس مطرح میشه. ولی فردگرایی و جمعگرایی روانشناختی هیچ تلازمی با اون بس نداره. اینطور نیست که اگر من میخوام جمعگرایانه تبیین، کلگرایانه تحلیل کنم پدیده اجتماعی رو، شناخت پدیده رو به شناخت پدیده اجتماعی رو به پدیده اجتماعی دیگر به ساختار ارجاع بدن، این تلازمی ندارد که من حتما اصالت فلسفی به معنای ترکیب حقیقی رو بپذیرم. توضیح خواهم داد. ما بعد با شناخت برخی از مؤلفه‌های جناب استاد رحمت الله علیه به این نتیجه می‌رسیم که ایشون تحلیل روانشناختی پدیده اجتماعی را می‌پذیرم، بل او تأکید می‌کنم. ببینیشون یه بحثی داره به نام شخصیت، تو همین جامعه تاریخ اومد. خب همه می‌دونیم که رفتارهای اجتماعی، رفتارهای فردی و اجتماعی، هر تأثیرش چی شکل می‌گیرد؟ شخصیت دیگه. قرآن کریم بر این تأکید دارد، کلون یعملو علا شاکلته، هر فردی متناسب با شخصیت خودش رفتار ترجیب به اصطلاح رفتارش رو سازمان میده. یعنی شما اگر بخوای تحلیل کنی فلان رفتار بهنجار یا نابهنجار فرد را در زندگی اجتماعی، باید ببینی شخصیت ایشون چگونه است. اگه دست یه روانشناس بدی ایشون رو تحلیل شخصیتی بکند، اگه به دست بیارد ایشون برونگرات، ایشون درونگرا، شخصیت پرخاشگر دارد ندارد، میتواند نوع تعامل اجتماعیشون رو چی آقا بسنجد. جناب استاد در بحث شخصیت اصرارشون بر این است که به اصطلاح در عوامل مختلفی که در شکل‌گیری شخصیت نقش دارند، اختیار، رفتار اختیار انسان جایگاه ممتاز داره در چی؟ در شکل‌گیری شخصیت. پس از یه جهت شخصیت انسان در شکل‌گیری رفتار چی اثر داره؟ در تکوین شخصیت هم رفتار اختیاری فرد اثر داره. در حوزه مطالعات روش شناختی یک رفتار اجتماعی هم با توجه به پیوند این دوتا، شما با واکاوی شخصیت فرد از این مسیر میتوانی بفهمی چی؟ اون واقع این انحراف، این رفتار اجتماعی چگونه سازمان گیره. بحث دیگری که مطرح است که حوزه روش‌شناختی فردی را، در واقع تبیین روانشناختی را به اصطلاح موجه جلوه میده، اصل تکوین زندگی اجتماعی است. این را علامه طباطبایی رضوان الله علیه مفصل دارن و اصلا فیلسوفان اجتماعی ما این بحث را دارن. زندگی اجتماعی چرا شکل گرفت؟ اصل تکوین زندگی اجتماعی را ارجاع میدن به بحث فردگرایانه، چون انسان گرایش دارد به جامعه. گرایش دارد یعنی چی؟ یعنی چون عواطف دارد، چون غریزه دارد. این غریزه، این به اصطلاح عواطف انسان رو به سمت زندگی اجتماعی میکشند. خب تا اینجا که دلاله روانشناختی نداره. میریم جلوتر بگیم خب اگر اصل تکوینش بخواد برای چی؟ اصل تکوین زندگی اجتماعی بر اساس نیازهای فطری شکل میگیرد، یه غرض وجودی رو هم پیگیری میکند. اون غرض وجودی چیه؟ اون غرض وجودی رسیدن به اصطلاح کمالات است. خب بین این رفتار و اون غرض رابطه تکوینی وجود دارد. اگر شما بخوای مطالعه کنی به اون قانونمندی اجتماعی، قانونمندی اجتماعی پدیده اجتماعی است، اگر میخوای اون را به دست بیاری از چه مسیری باید به دست بیاری؟ از مسیر تحلیل انسانشناسانه که ارائه میدی، نه تحلیل جامعه شناسانه. از تحلیل ساختاری شما رو به این قانونمندی در این حوزه نمیرسونن. بله ما قانونمندی زیاد داریم، به این حاشیه نشینی و کجروی رابطه وجود دارد. من این بخش رو میگم. شما مطالعات تکوینی که نسبت به غایات وجودی هست، اگر بخوای این قانونمندی اجتماعی رو تحلیل کنی بدون مطالعه فردگرایانه نمیتونی. یعنی اگه شما انسان اجتماعی رو تحلیل نکنی، ویژگی شخصیتش رو تحلیل نکنی، رابطه بین این رفت و اون غایات رو نشناسی، رابطه بین این رفت و غایات رو اگه درست نسنجی اصلا قانونمندی رو نمیفهمی. شما اگه تبیین انسان شناسانه رو بذار کنار، بیا جامعه شناسانه ساختاری تحلیل کنی، نمیتونی. پس مطالعه قانونمندی اجتماعی متناسب با تحلیل انسانشناسانه در واقع اختزاء روششناسی خاص را دارد که اون فردگرایی باشه. نکته دیگری که اینجا مطرح است، همونی که جناب استاد مشهورن، اصلا اصالت فردشون دیگه، اصالت فرد بودن که ایشون هویتی را بلای جمع تعریف نکنن، این دیگه توضیح از علمان شمس خود به خود مطالعه روانشناسانه رو چیکار میکنن؟ به اصطلاح جلوه بیشتری به اون میبخشن. سوال، با توجه به این که ایشون فردگراست، هویتی بلای جمع قائل نیست، آیا میتواند تبیین کلگرایانه داشته باشه؟ همین سوال ایشون در جامعه تاریخ داره، میگه شما که اگه به اصطلاح حقیقتی واقعیتی بلای جامعه قائل نمیشوی، خب پدیده اجتماعی رو چگونه تحلیل میکنی؟ قانونمندی اجتماعی رو چگونه تحلیل میکنی؟ اصلا علم جامعه شناسی رو اصلا شما چگونه میخواید بپذیری؟ اونجا پاسخ میده، میگه که بله، من نمیپذیرم وجود حقیقی به نام مرکب حقیقی و صورت نوعی را، ولی منشأ انتظار چی؟ میپذیرم. یعنی حالا چه شما از مسیر منشأ انتظار پیش بری یا نری، بعد قبول داری یک واقعیتی به نام اجتماعی ولای فرد میتوانی شما تحلیل کنیم، ولی اینکه این رو بذاریم جمع افراد، ما میگیم مطالعه فردگرایی و جمعگرایانه، یعنی این که شما یه وقت بیا ویژگی فردی رو بسنجی یا نه غیر از ویژگی فردی بیای روابط رو تحلیل کنی. میگیم آقا اینجا اگر حاشیه نشینی اتفاق افتاد، برخی از رفتارها تحت تاثیر قرار میگیرن، به جای اینکه شما بیایی تست روانشناختی بگیری، کلگلایانه میگه شما نگاه کن اصل حاشیه‌نشینی را، نگاه اقتضاعات حاشیه‌نشینی را، بگو این حاشیه‌نشینی این تأثیر را میگذارد. دورکیم که میگید که به اصطلاح شما خودکشی که فردی ترین رفتار انسان را تحت تأثیر جامعه قرار میگیرد، تحلیل های روانشناختی رو میپذیرد، ولی میگد شما قبل از این که بیای ویژگی فردی این طرف رو درک کنی، در بیاری انگیزه هاش رو تحلیل کنی، ببین در درون چه ساختار زندگی میکنند، در درون چه بافتی زندگی میکنند. میگوید که خودکشی قضا و قدری، خودکشی خودخواهانه، یه وقت همبستگی اجتماعی اونجا قویست، این خودکشی اتفاق میفتد، همبستگی ضعیفه، این خودکشی اتفاق میفتد. نگاه، یعنی این حوادث اجتماعی، این پدیده ها، این اجتماع این تأثیر رو دارن. خب شما ولو اینکه ترکیب حقیقی به عنوان صورت نوعی رو نپذیرید، بسیار، اما یه واقعیت اجتماعی رو شما میگید من اینو تحلیل میکنم، منشأش اونجا که تحلیل میکنی، روانشناسانه که نیست که، درون درون بعد کلگلایان به همین، یعنی غیر روانشناسی یه دانش دیگه باید باشد، یه دانش باید باشد که بگه موقعیت چیه، نقش چیه، رابطه بین موقعیت و نقش چیه، این موقعیت پایگاه اجتماعی چیه، اگه پایگاه اجتماعی این گونه باشه چه تأثیری دارد، به جای اینکه ببینی این آقا این رفتار رو کرده مغرور بوده نبوده، متواضع بوده نبوده، ببین این موقعیت اجتماعی چگونه شخصیت فرد رو تحت تاثیر قرار میده، رفتار مغرورانه ازش صادر میشه، رفتار حسودانه ازش صادر میشه، اون موقع این اقتضا رو داره. نکته دیگه خود شخصیت است. تحلیل خود شخصیت مطالعه روش شناختی کلگرایانه را توجیه پذیر میکنند. چطور؟ شما بفرماید که اساساً جامعه هیچ چیزی به انسان نمیدهد مگر پایه و مایه فطری آن در درون انسان باشد. درست. بله. تا زمانی که مایه فطری در درون من نباشه جامعه نمیتوند کاری بکنه. خود درست اینجا. بعد میگه پس چی؟ خود به خود من مطالعه فردگرایانه. سوال این است که این ویژگی های فطری که در درون من هست بالفعل یا بالقوه؟ بالقوه. کجا ظاهر می شود؟ در حیات اجتماعی. یکی از عوامل مهم اثرگذار چیه؟ زیست اجتماعی در فرآیند جامعه پذیری. همه جامعه شناسانی که بحث جامعه پذیری رو مطرح میکنن میگن یکی از به اصطلاح آثار جامعه پذیری تکوین شخصیت است. خب اگر من میخوام شخصیت ایشون رو تحلیل کنم، ببین گاهی رفتار رو تحلیل میکنم در ربط با شخصیت تحلیل میکنم، یعنی دلالت روش شناختی چیه؟ روش شناختی فردگرایانه. اما خود تکوین این شخصیت رو تحلیل کنم چی؟ میگم شخصیت ایرانیان این گونه است. اینا ظلم پذیر نیستن. نگاه حضرت امیر سلام الله علیه در اون نامه که به مالک اشتر میده فرماید که اون از اون منطقه فرماندهان رو انتخاب کن، اولایی که اهل سخا و ایوان شجاعت بکنن، اونا سخی هن، اونجا شجاع هستن. یعنی چه؟ یعنی اون فرهنگ اون ساختار این گونه شخصیت رو تحویل جامعه میده. رفتار اجتماعی ملت رو علی ابن ابی طالب در ربط با اون فرهنگ داره تحلیل میکند. بعد به جناب مالک میگوید اینها رو بگید، اون فلان فرمانده فلان رفتاری داشت، این رو میشن بعد فردگرایانه تحلیل کنن. اما اون شخصیت چگونه شکل گرفت جامعه گرایانه تحلیل میشه، کل گرایانه تحلیل میشه. بعد این اگه شما با ادبیات دورکیمی میخواد بگی، میگه این فریده اجتماعی، این روانشناسی اجتماعی که اینجا هست، این فرهنگی که اینجا هست، این خب چرا این گونه هست؟ در پیوند با یک واقعیت اجتماعی دیگر این گونه هست. یعنی شخصیت، نگاهی به همین شخصیت دو جلوه متفاوت و دو روش متفاوت را برای تحلیل رفتار اجتماعی چی؟ به دنبال داره. همین که شما میگیم بالقوه است، ولی چی؟ فعلیت حیات اجتماعی. نکته دیگر این است که خود جناب استاد در به اصطلاح شناخت اجتماعی خیلی جاها کلگرایانه میره. بس نهاد رو که مطرح میکند میفرماید که ارتباط بین نهادها تحولات مختلف را به دنبال داریم. نگاه اینجا کلن داره نهادی دلیل ساختاری دلیل میکنند. ما نهادهای مختلف داریم. میگویند که تحول در نهاد مثلا خانواده، دگرگونی در نهاد آموزش پرورش رو به دنبال داره. سخن از فرد نیست. تحول در نهاد سیاست، دگرگونی در نهاد خانواده رو به دنبال داره. یعنی نوع تصمیم گیری هایی که در این نهاد صورت میگیرد. نهاد چیزی ملوی الگوی رفتاری، این الگوی رفتاری نظاممند و ثابت پایدار در قالب مؤسسات خودشون نشون میده. این مؤسسات بیرونی جلوه های نهادن، خود نهاد که نیست. خب نوعش تکوین این نهاد، اگر نهاد سیاست نهاد الهی باشد، باستاب اجتماعی در نهادهای دیگر متفاوت خواهد بود. من اگر مثلا میخوام فرض که الان نگاه کنید، ما میگیم که یکی از در بحث نهاد، یکی از مقولات ارتباط نهاد چیرگی نهاد هاست دیگه. حالا شما اگر ما ببینی آموزش پرورش ما اینو تحلیل کنی، میبینی که رابطه این نهادها چگونه است. مثلا اگر نهاد سیاست در این جامعه تسلط داره، به هر دلیل قدرت داره، به خاطر چیرگی این نهاد میتوانی موضع این نهاد رو در اون بسنجی، بدون این که من رفتار فردگلایانه داشته باشم، روش شناسی فردگلایانه داشته باشم، من میخوام ببینم که اینجا رفتار اجتماعی کنشگلان توی آموزش پرورش معنای عام چگونه هست. باید ببینم ساختار رو ببینم. اگر ساختار سیاسی بر محور لیبرال دموکراسی حرکت میکنن با توجه به چیرگی دارد، خود به خود میتونم بفهمم که برخی از پیامدهای اجتماعی که در حوزه رفتار اجتماعی سازمان میگیره در پیوند و حاشیه اون تغییراتی است که اون موضعی است که در اون ساختار سیاسی اتفاق میافتد. اصلا تحلیل روانشناسانه ندارم که. نتیجه کلی این است که ما تو حوزه حیات اجتماعی نمیتوانیم فقط کلگرایانه تحلیل کنیم پدیده ها را، یا فردگلایانه خاص، یعنی یه رویکرد تلفیقی رو خود به خود میپذیرد. ببینید در حوزه تبیین شما مقاله نابرابری، سوال یه وقت بگیم چرا نابرابری اجتماعی اتفاق میفته، این نابرابری رو میگیم مثلا توزیع نابرابر ثروت و قدرت، نگاه راندهایی که صورت میگیرد، نقش گروه های نخستینی که وجود دارد، گروه نخستین یعنی همون آقازاده‌ای که به زبان عرفی ماست. خب چرا نابرابری صورت میگیرد؟ به خاطر اینکه روابط موقعیت نقش ها اینگونه سازمان گرفته که اینجا آقازادگی رو میپروراند. حالا نگاه اینجا داره تحلیل چی میکنم؟ نهادی. سوال آیا میشود؟ یا میگیم که چرا نابرابری صورت میگیرد؟ نابرابری طبیعت دار. اینجا غیر طبیعه. طبیعه. میگیم که جامعه نیازمند موقعیت های اجتماعی متفاوته. ما در زیست اجتماعی نمیتوانیم موقعیت های اجتماعی مختلف نداشته باشیم. این موقعیت ها در ذیل تقسیم کار اجتماعی پیچیده شکل میگیرد. یک کلان اجتماعی. خب. این موقعیت های اجتماعی تفاضل پاداشی متفاوت دارن. این تفاضل پاداشی متفاوت خود نابرابری رو ایجاد میکنن. من دارم مطالعه کلگلایانه میکنم، تکوین نابرابری اجتماعی رو میگم در یه فرآیند طبیعی شکل گرفته، اون اولی غیر طبیعی. خب حالا سوال آیا میشود، همین سوال توی حوزه نظریه‌های قشمندی مطرح است دیگه، آیا می شود ما موقعیت‌های اجتماعی داشته باشیم ولی تفاضل پاداشی نداشته باشیم؟ آیا می شود جامعه رویکردی رو داشته باشه که درش تفاضل پاداشی نباشه و در نتیجه هیچ نابرابری شکل نگیرد؟ اگر می‌خوای بگیم نه، خیلی میگیم نه، میگیم چرا؟ چون ویژگی روانشناختی انسان اینه، ویژگی فطری انسان اینه، انسان به دنبال تفاضل پاداشی است. در حوزه تجویز میگیم انسان نمیشود این گونه باشه، تفاضل پاداشی میخواد. در حوزه تبیین هم همینجوریه. میگیم چرا نابرابری صورت میگیرد؟ یک بخش از تبیین انسان شناختی است، یه بخش مبانی جامعه شناختی است که موقعیت ها، میگیم چون انسان ها فطرتاً به دنبال تفاضل پاداشی هن، چون انسان ها فطرتن به دنبال مالکیتن، چون انسان ها این گونه هستن، پس نابرابری هم شکل میگیرد. نابرابری پدیده اجتماعی است. برخی را ارجاع میدن به چی؟ مبانی انسان شناختی. چون انسان این گونه هست، پس به اصطلاح به دنبال هر کی استعداد متفاوت داره، به دنبال بهره‌مندی متفاوت، نابرابری شکل میگیرد. چون انسان ها فطرتن تفاضل اجتماعی میخوان، پس نابرابری اجتماعی شکل میگیرد. من بخش نابرابری را در عطف با چی؟ یعنی من مطالعه روش‌شناسی فردگرایی دارم، نابرابری اجتماعی پدید اجتماعی تحلیل میکنم، افزون بر چی؟ مبانی جامعه شناختی که وجود موقعیت های مختلف باشه. در حوزه تجویز همینطوریه. غیر از این شما اصلا اگه ساختاری مطالعه کنیم، حتی اون دورکیمی درست نه، شما میگویی این ویژگی های روانشناسانه در این ساختار شکل میگیرد. اونجایی که به تبیین رسیدی، به فرایند رسیدی، بالاخره ما یه قانون تکوین تبیین تو دلیتر جمله قشنگی میگه، تبیین بیان سازوکاره. یه وقت میگیم که هرگاه فاصله طبقاتی بیشتر، امکان اختلاف اجتماعی بیشتر. خب حالا شما بیا تبیین کن. تبیین نحوه اثرگذاری نابرابری بر اختلاف طبیعی. این نحوه اثرگذاری بخشی اصلا نمیتوانی روانشناسانه تحلیل نکنی. خدا رحمت علامه طباطبایی را در خیلی از مباحث اجتماعی به تبیین که میرسه، تبیین روانشناسانه را میده. دورکیم هم اگه بخواد خودکشی رو تحلیل کنه، در ذیل ساختار اگه تبیین بکنه، تبیین که رسیده بایست بگه به روان ویژگی روانشناختی انسان اینجوری این اتفاق میفته. به نظر حقیر سبب و تقصیر از ادبیات جناب استاد این روی کرد به دست میاد و این گونه میشود پدیده اجتماعی را تحلیل کرد. بنده در خدمت آقای هستم. اول گفتم نقد چی؟ به قول آقای شرحی بود، بگو بیرحمانه لب کنیم، استفاده میکنم. اصلا من اومدم اینجا این استفاده کنم، نقدای آقایون رو ایشالله در اون غنی شدن اون پایان نامه این رو به کار بگیرم. عفو باشه.